بسم الله الرحمن الرحیم. درس مهارت های حرفه‌ای جلسه ششم، ادامه بحث انگیزش. افراد به عنوان منبع انگیزش. در این بحث به نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو میپردازیم. معذرت میخوام. مهمترین و معروفترین نظریه فرد محور انگیزش، نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو می باشد. نظریه مازلو بیان می کند که هر یک از ما با 5 دست از نیازها برانگیخته می شویم که این نیازها در سلسله مراتبی از نیازهای سطح پایین یا فیزیولوژیک تا بالاترین سطح آن خودشکوفایی قرار می گیرد. بر اساس نظریه مازلو تنها زمانی که نیازهای سطح پایین یعنی نیاز به حیات و سلامت فیزیکی و عاطفی ارضا شوند ما به نیازهای سطح بالاتر یعنی احترام و خودشکوفایی فکر میکنیم. در مقابل اگر چیزهایی که نیازهای سطح پایین را ارضا میکنند حذف شوند دیگر به ارضای نیازهای سطح بالای خود فکر نمیکنیم. نیازهای مازلو در 5 سطح نیازهای زیستی و فیزیولوژیک، نیاز به امنیت، نیاز به تعلق و عشق، نیاز به احترام و نیاز به خودشکوفایی مورد بررسی قرار می گیرد. و اما نیاز سطح 1 نیازهای زیستی و فیزیولوژیک مانند هوا، غذا، نوشیدن، سرپناه، گرما، نیاز جنسی، خواب. سطح دومان شامل نیازهای ایمنی، محافظت از عناصر، امنیت، نظم، قانون، محدودیت ها و ثبات. سطح سوم از نیازهای مازلو به نیازهای تعلق و عشق، گروه های کاری، خانواده، مهربانی، روابط میپردازد. سطح چهارم نیازهای مازلو نیازهای احترام، احترام به خویشتن، موفقیت، استقلال، پست و مقام، تسلط، اعتبار، مسئولیت مدیریتی میپردازد. و در سطح نیازهای پنجم نیازهای خودشکوفایی که به شناسایی پتانسیل های فردی، خود اتکایی، جستجوی رشد فردی و تجارب سطح بالا میپردازد. در ادامه بحث به رویکرد برابری در مورد انگیزش میرسیم. دوستان، بر اساس آن افراد چیزهایی که از شغل به دست می آورند در واقع پیامدهایشان را با چیزهایی که برای شغلشان انجام می دهند در واقع ورودی هایی که به سازمان دارند مقایسه می کنند. پیامدها شامل حقوق، مزایا، افزایش مسئولیت و اعتبار می شود، در حالی که ورودی ها می تواند شامل ساعات کار و کیفیت کار و همچنین آموزش و تجربه شود. نظریه برابری یا در مقایسه با همگنان به این موارد می‌پردازد. می‌گوید ستاده‌های فرد از سازمان شامل حقوق، مزایا، شهرت، خوشنودی، امنیت، شناخت، منفعت، بالندگی، تشویق، مسئولیت پذیری، لذت و و و و و در خصوص نهادهای فرد برای سازمان یا به عبارتی پیامدهای فرد برای سازمان خود عنوان بشه، میگه عمل کرد، زمان، تلاش، توانایی های وفاداری، تحمل، انعطاف پذیری، تعهد، قابلیت، اتکا، ایثارگری و غیره رو در خصوص رویکرد برابری در مورد انگیزش هست. ببینید عزیزان، اقدامات بالقوه برای بازیابی برابری در سازمان. وقتی فرد نابرابری را تجربه می کند برای ایجاد تعادل اقدام می کند. موردی را در نظر بگیرید. فردی برای انجام کاری سالانه 30,000 دلار دستمزد میگیرد و سپس میفهمد که همکارش برای انجام همان کار 36,000 دلار دستمزد دریافت میکند، در حالی که کلیه ورودی ها، تحصیلات، سابقه کار، مهارت، ازدواج، عائله‌مندی همه یکسان است. این دو فرد نیز برابر است. شخصی که دریافتی کمتری دارد چه واکنشی در این مورد خواهد داشت؟ به احتمال زیاد این کارمند اقداماتی را برای بازیابی انصاف نسبت به خود انجام خواهد داد. به طور رفتاری کارکنان می توانند پیامد کارشان را افزایش دهند. با ببینید عزیزان، من این موضوع رو به شکل دیگه‌ای رو عنوان کنم. این فرد در این سازمان با این مثالی که زدیم، حقوق نابرابر، کار برابر، ورودی های برابر، خب به دو مسئله میپردازه این فرد. میگه این فرد به طور رفتاری، این کارکنان میتوانند پیامد کارشان رو افزایش دهن با درخواست افزایش حقوق یا ارتقا. این فردی که حقوقش کمه میاد چیکار میکنه؟ درخواست اضافه حقوق میکنه تا برسه به 36,000 دلار و همسان با همکارش بشه، یا تلاش خودش رو کاهش میده یا کار نمیکنه، کمتر کار میکنه، به انجام ساعت‌های طولانی یا راههایی برای اجتناب از کار کردن، مرخصی‌های استعلاجی و به شکل‌های مختلف سعی میکنه برای اینکه معادله برابری رو متعادل بکنه از زیر کار در بره. خب میگه مدیران برای حفظ برابری به چه چیزی نیاز دارن؟ یک مدیر میخواد در سازمان برابری ایجاد بکنه، حالا میخواد برابری ایجاد بکنه به چه چیزهایی نیاز داره؟ مهمترین و چالش برانگیزترین موضوع در مورد برابری که میبایست همواره با آن باید توجه داشته باشیم این است که ادراکات خود و هم با ادراکات دیگران افراد سر کار داریم و این ادراکات میتواند یکسان نباشه. یعنی باید توجه داشته باشیم که ادراکات ما از یک موضوع با ادراکات دیگران ممکنه متفاوت باشه، یکسان نباشه. اگر ما بی‌عدالتی جدی رو ببینیم و درک کنیم، دیگران ممکن است از آن آگاهی نداشته باشند یا ممکن است آن ادراکات یا بی‌عدالتی ما رو جزئی قلمداد کنند، در صورتی که ممکنه ما آن را کلی و یک مسئله خیلی بزرگ در نظر بگیریم. ببینید یک مدیر موفق همواره بر سازمان کنترل داره و بررسی ها و وقایع رو به طور مداوم چیکار میکنه؟ این مدیر باید انجام بده و در خصوص کارهایشان معمولا نظرسنجی میگیره. مثال، آیا شما احساس میکنید که این ارتقا عادلانه بود؟ فردی همکاری رو ارتقا داده و از دیگر دوستان میپرسه آیا شما احساس میکنید این ارتقا عادلانه بود؟ اگر نه چرا؟ اگر بله چرا؟ یا از چه نوع رفتارهایی باید تمجید شود؟ اینا چیزهایی است که یک مدیر موفق با جستجو و تحقیق و بررسی به آنها میرسد. مدیران بزرگ با همه افراد یکسان برخورد نمی کنند. مدیران بزرگ با همه افراد یکسان برخورد نمی کنند، بلکه در عوض با آنها منصفانه برخورد می کنند. در نظر بگیرید اگر مدیران رفتار و پاداش‌های یکسانی برای همه داشته باشند، آنگاه مدیران به اصطلاح با همه افراد طوری رفتار کرده است که گویی همه آنها متوسط هستند. کارکنان در چنین سیستمی چه احساسی دارن به نظر شما؟ اگر مدیران با همه افراد به طور مساوی و برابر برخورد بکنن، در واقع همه متوسطن. کارکنان چه اکثر عملی دارن؟ آیا با آنها منصفانه رفتار می شود؟ کارکنانی که عملکرد ضعیفی دارن از این سیستم، از این وضعیت خب خوششان میاد، این سیستم رو ترجیح میدن زیرا دلیل برای بهبودی عملکردشان نمیبینن. و کسانی که عملکرد متوسطی دارن احساس برابری کرده، احتمال سطح انگیزش خود رو هم حفظ میکنن، اینایی که در وضعیت ضعیفی قرار دارن. ولی کارکنانی که عملکرد بالایی دارن در این موقعیت که با هر کسی مساوی برخورد می شود، بی‌عدالتی قابل توجهی را می بینند. در نتیجه این کارکنان تحریک می شوند که یا کاراییشان را کاهش دهند یا کاراییشان رو کاهش دهند. تو بحث برابری نظریه برابری این مسئله رو عنوان کردیم، ما گفتیم که به طوری که کارکنان میتونن پیامد کار اونجا، اگر دو تا همکار حقوق مساوی بگیرن، یا طرف میاد چیکار میکنه، مقدار کارش رو کاهش میده یا درخواست اضافه حقوق میده. اینجا داره میگه اگر برخورد مساوی باشه. ببینید تو موضوع قبلی تو بحث حقوق مزایا دیدیم با کار مساوی به فردی حقوق بیشتر داده میشد، باعث اعتراض قرار میگیره یا درخواست اضافه کار میده، یا اینکه ایشون هم تنبلی میکنه به اندازه اون حقوقی که میگیره کار میکنه. تو بحث حفظ برابری اینجا عنوان شد که اگر مدیری با همه منصفانه و برابر برخورد بکنه، این هم غلطه. میگه درست این کارکنانی که میگه ضعیف هستن از این وضعیت راضین، اعتراضی ندارن و نیازی هم برای بهبود عمل کرده نمیبینن، ولی کارکنانی که عمل کرده بالایی دارن در این موقعیت که با هر کسی مساوی برخورد شود بی‌عدالتی قابل توجهی رو میبینن. در نتیجه این کارکنان تحریک میشوند که یا کاراییشان را کاهش دهند چون به دنبال نتایج بیشتری هستند، یا اینکه سازمان رو ترک کنند تا به دنبال جایی بروند که برابری در آنجا وجود دارد. با چنین سیستمی که همه کارکنان یکسان پاداش بگیرند، در آخر فقط به فقط کارکنان ضعیف و متوسط برای سازمان باقی میمانند. قاعده پلاتینیوم بیان میکند با دیگران طوری رفتار کنید که آنها مایل هستند. ولی در ادامه بحث نیازهای آموزشی دیوید مکلانت رو با هم بررسی میکنیم. همه ما نیازها و خواسته هایی رو داریم و معمولا بین نیازها و خواسته های خود دچار سردرگمی هم میشویم. ببینید عزیزان، ما به لباس های زیبا، ماشین زیبا و سریع نیاز داریم. آیا اینها واقعا نیاز ما هستند یا نه؟ ما آنها را میخواهیم. واقعیت این است که ما به آنها نیاز نداریم، بلکه آنها رو میخواییم. لباس نو، لباس زیبا، ماشین نو، ماشین سری، امکانات رفاهی بیشتر، اینها رو میخواییم. ولی واقعیت این است که نیازهای ما نیاز غذا، سرپناه، عشق، روابط اجتماعی، قدرت، دستیابی و اهداف فردی نیازهای واقعی ما هست. دیوید مکلان به طور خاص روی سه نیاز یا محرک تمرکز کرده: یک، موفقیت، دو، تعلق و سه، قدرت. سه نیاز اساسی را برای همه و به طور یکسان وجود دارد. نیاز به موفقیت، که نیاز به موفقیت و کامیابی انگیزی برای برتر بودن، کامیابی در رسیدن به مجموعی از استانداردها را عنوان میکنه. مورد بعدی نیاز به قدرت، نیاز به وارد کردن دیگران به رفتار به شیوهی که بدون وجود این قدرت آنها اینطور رفتار نمی کردن. سه، نیاز به تعلق، تمایل به روابط بین فردی، نزدیکان و دوستان با دیگران. اینها مجموعی از نیازهای آموزشی مکلن می باشد. ادامه بحث برای جلسه بعد. خسته نباشید.